ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران خواستار تصمیم گیری درباره لوایح FATF بر اساس به گفته وی واقعیات شد. بازنشستگان بار دیگر در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. نرخ دلار آمریکا در ایران بار دیگر به مرز 14,000 تومان رسید. درود شنوندگان ارجمند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا متوجه تبعات تصمیمشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند و به گفته او بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. وی امروز در دانشگاه تهران با اشاره به مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF گفت: آغاز نقل قول، تا حالا می گفتند اتفاقی نمی افتد، حالا دارند شرایط را می بینند. به نظر می رسد اشاره وزیر امور خارجه به افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی و طلا در یک هفته اخیر در ایران مربوط باشد. دو لایحه از 4 لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصمیم گیری است. هیئت مدیره گروه ویژه اقدام مالی FATF هفته گذشته با ادامه تعلیق قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست سیاه آن گروه 4 ماه دیگر وقت داد تا نسبت به تصویب این لوایح اقدام کند. FATF گفت در صورت عدم تصویب لوایح به صورت خودکار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گشت. بازنشستگان صندوق‌های گوناگون بازنشستگی امروز در برابر ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران ایلنا اکثریت حاضران در تجمع را بازنشستگان فرهنگی و کشوری گزارش کرد و افزود که آنها خواهان رسیدگی به گرفتاری‌های معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده از این گردهمایی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شرکت کنندگان شعارهایی در پشتیبانی از کارگران و آموزگاران زندانی هم سر دادند.
کارگر زندانی آزاد باید کرد. کارگر زندانی آزاد باید کرد. کارگر زندانی آزاد باید کرد.
این چندمین گردهمایی اعتراضی بازنشستگان در ماه‌های گذشته در برابر مجلس ایران به شمار می‌رود. در ادامه افزایش نرخ اخیر ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران امروز برابری دلار آمریکا و ریال به بالاترین میزان در 3 ماه اخیر رسید. صبح امروز سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا را در مرز 14,000 تومان گزارش کردند. قیمت سکه طلا هم بیش از 4,800,000 تومان گزارش شده است. این ارقام بالاترین میزان ثبت شده از آبان ماه تا کنون محسوب می شود. از هفته گذشته با ادامه تعویق بررسی لوایح مرتبط با ضد پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازارهای مالی در ایران شاهد افزایش قیمت قابل توجه هستند. نیروی دریایی ارتش ایران میگوید برای اولین بار یک موشک کروز ضد سطحی را از یک زیردریایی در جریان رزمایشی در تنگه هرمز شلیک کرده است. این موشک در جریان رزمایشی به نام ولایت 97 از زیردریایی نوع قدیر شلیک شده و بر اساس گزارش‌های رسمی به هدف مورد نظر برخورد کرده است. ایران به طور منظم رزمایش‌هایی در خلیج فارس برگزار می‌کند. از تنگه هرمز که کنترل آن در اختیار ایران و عمان است، نزدیک به 1/3 کل نفت جهان می گذرد. سازمان ملل در گزارش تازه‌ای سال گذشته میلادی را پرتلفات ترین سال برای غیر نظامیان طی 9 سال اخیر در افغانستان اعلام کرده است. بنابر آمارهای ملل متحد طی سال 2018 میلادی بیش از 3800 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن یا 1/4 قربانیان کودک بودند. حمید مهمند گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل.
آمار که در گزارش سازمان ملل متحد یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یقینا تکان دهنده است. در این گزارش گفته شده است که در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی کشته شدند که 927 تن آنان را اطفال تشکیل می‌دهند. اطفالی که در هنگام جنگ‌ها و منازعات بین نیروهای حکومتی یا طرفدار حکومت افغانستان و طالبان یا گروه‌های دیگر مخالف حکومت افغانستان به وقوع پیوسته است. در گزارش سازمان ملل متحد این ارقام تلفات اطفال خیلی تکان دهنده خوانده شده است که سابقه آن تقریبا دیده نمی‌شد در 18 سال گذشته در افغانستان. در گزارش تلفات افراد ملکی 63% تلفات به گروه‌های ضد حکومتی نسبت داده شده که 37% آن به طالبان و 20% آن به گروه داعش نسبت داده شده است. همچنان در این گزارش 60% مرگ و میر افراد ملکی به عناصر ناشناخته شده ضد حکومتی نسبت داده شده است که در گزارش گروه ها ناشناس معرفی شدند. همچنان در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای حکومتی افغانستان و نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در صورت مجموعی به 24% تلفات افراد ملکی مقصر دانسته شدند که 14% آن به نیروهای امنیتی افغان تعلق میگیرد، 60% آن به نیروهای بین المللی طرفدار حکومت افغانستان و همچنان 4% به نیروهای دیگر حامی حکومت تعلق میگیرد که اینا نیروهای غیر رسمی طرفدار حکومت هستند، مانند خیزش های مردمی یا گروه هایی که سربخود در مناطقشان خیزش کردن علیه مخالفین و به اینا تعلق داده شده است. در گزارش یوناما گفته شده است که تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی به صورت مجموعی 5% ازدیاد را نسبت به سال 2017 میلادی نشان می‌دهد، اما تعداد کشته شده ها 11% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل حملات انتحاری عناصر ضد حکومتی و همچنان عملیات های هوایی نیروهای طرفدار حکومت مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی شمرده شده است. البته در سالهای گذشته همچو گزارش ها که به نشر می رسید، وزارت دفاع افغانستان که به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغانستان صحبت می کنند واکنش نشان می دادند و همچنان طالبان، اما این گزارششون حالا هنوز خیلی وقت‌تر است. تا به حال واکنش های وزارت دفاع افغانستان و همچنان گروه طالبان یا دیگر گروه های مخالف حکومت افغانستان را نداریم که آنها چی واکنش در زمینه نشان می دن.
حمید مهمند گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود در کابل. ساعتی پس از آغاز درگیری ها در ونزوئلا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود تأکید کرد مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور و آینده خود هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتر خود خطاب به مردم ونزوئلا نوشت: آمریکا با شماست. از دیگر سو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن با انتشار پیامی در توییتر با بیان اینکه ایالات متحده کمک‌هایی را برای تأمین نیازهای حیاتی مردم ونزوئلا فراهم کرده است، نوشت که اکنون زمان است ارتش ونزوئلا اجازه عبور کمک ها از مرز را بدهد. ونزوئلا با یک ابر بحران اقتصادی روبروست که به فقر و فلاکت جمعیت عظیمی از مردم کشور انجامیده است. و ما نیروگاه بوشهر، اولین و تنها نیروگاه هسته‌ای تولید انرژی در خاورمیانه به شمار می رود و بر اساس قرارداد سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه تأمین سوختش تا 10 سال بعد از بهره برداری با روسیه است. گرچه این نیروگاه از ابتدای تأسیس چندین بار از خط خارج شده و نیاز به تعمیر داشته است، اکنون گزارش‌هایی از بودجه اندک نیروگاه منتشر شده که تولید برق آن را با پرسش‌های بسیار روبرو می‌کند. شاهین بشیری.
همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، مقام‌های ارشد سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از بودجه اندکی که به نیروگاه بوشهر اختصاص یافته گفتند با رقم فعلی تکلیف این نیروگاه در سال آینده مشخص نیست. رئیس، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از جمله کسانی هستند که از بودجه اختصاص یافته به نیروگاه بوشهر در سال 98 به شدت انتقاد کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه 4 اسفند ماه از اینکه وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاه بوشهر را ارزان می‌خرد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی طی سخنرانی در همایش صنعتی در تهران گفت وزارت نیرو هر کیلووات ساعت را از نیروگاه بوشهر معادل نیم سنت می‌خرد، اما برق کشور با قیمت حدود 9 سنت صادر می‌شود. این مقام انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه برق بوشهر 400 میلیارد تومان خریده می‌شود، اما مجموع هزینه این نیروگاه 1200 میلیارد تومان است، گفت به این ترتیب نمی‌دانیم سال آینده ما به تفاوت 800 میلیارد تومانی را از کجا بیاوریم. با توجه به اینکه نیروگاه اتمی بوشهر طی 7 سال گذشته چندین بار دچار توقف تولید شده و میزان تولید برق این نیروگاه در تولید برق کشور سهم ناچیزی دارد، مشخص نیست نگهداری این نیروگاه و تأمین هزینه‌های سنگین آن تا چه حد مقرون به صرفه است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
نیروگاه بوشهر نیروگاه عادی هم نبوده. متوجه حتی اگر نیروگاه عادی هم نبود، مثل بسیاری نیروگاه دیگه که تو جهان تولید میشن، باز هم برای ایران به صرفه مقرون نبود. اما نیروگاه بوشهر خب مخصوص بوده، 40 سال ساختمانش طول کشیده و طبیعتاً مشکلات مخصوص خودش داره، تکنولوژی التقاطی دران. اینا مشکلاتی هستند که کارو سخت‌تر میکنه. آنچه که تا الان خیلی واضح نبود این که ظاهراً نیروگاه بوشهر نه تنها سودی نمیاره، بلکه حتی مخارج خودشو تأمین نمیکنه. این یک پدیده جدیدیه که آشکار شده و این خیلی به نظر من حائز اهمیته. خب طبیعتاً نیروگاه‌های دیگر در جهان برای مثلا فرض کنید هر کیلووات ساعتی 4-5 سنت خب با صرفه کار میکنه، منتها در مورد بوشهر هیچ حالتی وجود نداره.
در اظهار نظری دیگر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، نیز گفت که با رقم بودجه ارائه شده فعلی تکلیف نیروگاه بوشهر برای سال آینده مشخص نیست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره نگاه کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این مسئله اظهار کرد: در یکی از جلسه‌های کمیسیون تلفیق تصویب شد که 20% از برق نیروگاه به قیمت بین‌المللی آن به وزارت نیرو فروخته شود و 80% هم به قیمت سوبسیدی فعلی. اما در کمتر از 48 ساعت بعد نمایندگان رأیشان به این پیشنهاد را تغییر دادند و با آن مخالفت شد. این گونه اظهارات اصرار طولانی مدت مقام‌های جمهوری اسلامی بر فعالیت هسته‌ای را با پرسش روبرو می‌کند. منتقدان فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تأکید کرده‌اند وجود ذخایر نفت و به ویژه گاز و همچنین ناچیز بودن منابع کافی اورانیوم در ایران لزوم تداوم برنامه هسته‌ای را با تردید روبرو می‌کند. با این حال، مطابق مصوبه 14 سال پیش مجلس، دولت ایران موظف است 13 رآکتور با قدرت مشابه نیروگاه بوشهر راه اندازی کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بیش از 2 سال پیش در همین زمینه گفت:
خبری که دو سال گرفتیم انشالله بحث تأمین مالی نیروگاه های جدید با توجه به دستور مساعد ریاست محترم جمهوری حل شده و انشالله با امید خدا ما به صورت جدی بحث موضوع نیروگاه هسته‌ای جدید رو شروع می‌کنیم.
نیروگاه بوشهر بعد از سالها تأخیر نهایتاً در سال 1390 راه اندازی شد، اما فعالیت آن چندین بار تا کنون متوقف شده است. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، این نیروگاه سال گذشته با ظرفیت کامل فعالیت کرده و بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده که سهمی بیش از 2.5% در کل تولید برق ایران داشته است.
242-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.